بخونه شاهین.
با سلام مجدد، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد شمار کشته شدگان در این کشور در روز دوشنبه به دست کم 138 نفر رسید. شبکه‌های خبری عربی به نقل از فعالان سوری و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه از کشف اجساد ده‌ها جوان از اهالی شهر هومس خبر دادند. طبق این گزارش سر این افراد بریده شده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد برخی از مسئولان دولتی و ارتشی سوریه دستور جنایت علیه بشریت از جمله کشتن، تجاوز و شکنجه را صادر کردند. سازمان عفو بین الملل طی گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد تعداد اعدام‌ها طی سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن دو برابر شده است. به گزارش این سازمان حقوق بشری، بر اساس خبرهای منتشر شده توسط رسانه‌های ایران، حدود 600 اعدام طی سال 2011 میلادی صورت گرفته که نسبت به شمار 233 اعدام در سال 2010 از افزایشی قابل توجه برخوردار است. عفو بین الملل می‌افزاید افزایش اعدام ها می‌تواند ادامه روند استراتژی گسترش فضای ارعاب در میان مردم و بازداشتن آنها از اعتراض ها باشد. زمین لرزه‌ای با قدرت 3.6 ریشتر در نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه برای دومین بار حوالی راور واقع در استان کرمان را لرزاند. پیشتر در شامگاه دوشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 5.4 ریشتر همین منطقه را به لرزه درآورده بود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، به نقل از مدیر کل ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان، این زمین لرزه تاکنون بیش از 13 پس لرزه داشته که 6 مورد آن بالای 2.5 ریشتر بوده است. از خسارات احتمالی این زمین لرزه ها هنوز گزارشی منتشر نشده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس وزیران تعاون کشورهای آسیا و اقیانوسیه پیشنهاد تأسیس بانک بین المللی تعاون را ارائه کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون ایران ضمن طرح این پیشنهاد تأکید کرد که تشکیل اتاقهای تعاون مشترک بین کشورها به توسعه روابط چند جانبه و موفقیت بخش تعاون کمک خواهد کرد. در پی تظاهرات خشونتبار در افغانستان، سازمان ملل کارکنان خارجی خود را از شهر شمالی قندوز خارج کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده که به دنبال حمله به محل دفتر این سازمان، این کارکنان به صورت موقت از قندوز خارج می شوند. روز شنبه در حمله معترضان به دفتر سازمان ملل و ساختمان های دولتی در قندوز، 3 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند.
سپاسگزارم از شاهین عزیز که خبرها رو خوند. اجازه بدید که با هم بریم سراغ گزارش هایی که در این قسمت برای شما در نظر گرفتیم. خبرگزاری ها گزارش میدن که رهبران اسرائیل این هفته و هفته آینده یکی پس از دیگری در واشنگتن با مقام های عالی رتبه دولت باراک اوباما گفتگو میکنن. در خصوص محور اصلی این گفتگوها بیشتر بشنویم در گزارش نادر صدیقی.
نخستین مقام ارشد دولت اسرائیل که طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با اعضای عالی رتبه دولت آمریکا در واشنگتن دیدار و گفتگو خواهد کرد، اهود براک وزیر دفاع دولت ائتلافی اسرائیل است. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع اسرائیل، اهود براک از جمله با جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری، لئون پنتا، وزیر دفاع، تام دانیلون، مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید و چند تن از سناتورها و مقامهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا گفتگو خواهد کرد. محور این گفتگوها آنچنان که اسرائیل اعلام کرده، رایزنی درباره مسائل منطقی خواهد بود، ولی انتظار می رود که تمرکز این گفتگوها بر موضوع برنامه اتمی جمهوری اسلامی باشد. چند روز پس از مذاکرات اهود براک، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی قرار است در پایان هفته راهی کانادا شود و روز یکشنبه پس از دیدار با نخست وزیر آن کشور به واشنگتن خواهد آمد. دیدار نتانیاهو با آقای اوباما در کاخ سفید برای روز دوشنبه 5 مارس 15 اسفند ماه جاری پیش بینی شده. نخست وزیر اسرائیل میگوید که بی تردید یک موضوع در صدر گفتگوهای واشنگتن قرار خواهد داشت و آن همانا موضوع تداوم تقویت برنامه هسته‌ای ایران است. نتانیاهو گفت که گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی بی هیچ ابهامی ارزیابی اسرائیل را مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی با شتاب به گسترش برنامه هسته‌ای ادامه می‌دهد تصدیق می‌کند و این بی‌اعتنایی به تصمیم‌های جامعه جهانی است. علی خامنه این رهبر جمهوری اسلامی هم اخیراً بار دیگر گفت که دولت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
ما می‌خواهیم بگیم ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اقتدار را در سلاح هسته‌ای نمی‌دانیم.
ولی اسرائیل و غرب به این گفته‌ها اعتمادی ندارند و برای مقابله با مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می‌گویند که همه گزینه‌ها را مد نظر دارند. با این حال ایالات متحده با به کار گرفتن گزینه نظامی در حال حاضر مخالف است و طی ماه گذشته با فرستادن مقام‌های عالی رتبه به اسرائیل تأکید کرده که باید به تحریم‌ها فرصت بیشتری داده شود. علاوه بر وزیر دفاع و نخست وزیر، شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل هم در واشنگتن حضور خواهد یافت و در کنفرانس سالانه ایپک و به عبارت کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل، بزرگترین سازمان لابی یهودیان آمریکا، سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا نیز قرار است روز یکشنبه آینده 14 اسفند ماه، یعنی یک روز پیش از دیدار و گفتگو با نتانیاهو، در اجلاس سالانه ایپک سخنرانی کند. علاوه بر آقای اوباما، سایر شخصیت‌های عالی مقام آمریکایی و از جمله نیوت گینگریچ از نامزدهای جمهوری‌خواه کسب مقام ریاست جمهوری این کشور در کنفرانس سالانه ایپک سخنرانی خواهند کرد و این همه به هنگامی است که نظرپردازی در مورد یک جنگ احتمالی دیگر در خلیج فارس رواج کم سابقه ای یافته است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما محمد نوریزاد، نویسنده و منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به مهدی خزعلی، پزشک و فعال سیاسی زندانی، از او خواسته تا به اعتصاب غذای خودش در زندان پایان بده. جزئیات این نامه رو در گزارش رضا جمالی بشنوید.
محمد نوریزاد، نویسنده منتقد، در نامه خود به مهدی خزعلی، زندانی سیاسی در زندان اوین که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، نوشته است: مهدی عزیز، نمی‌گویم اعتصابت را بشکند، اما به این بیندیش که برای کرکس‌ها فرقی نمی‌کند که این لاشه متعلق به رد پای هزار هزار شهید و هزار هزار انسان آرزو به دل باشد یا مهدی خزعلی. در نامه محمد نوریزاد که سایت کلمه متن کامل آن را منتشر کرده آمده است: برای جماعتی که زایعه را در چهار ستون این کشور می‌بینند و آن را آرامش و امن تبلیغ می‌کنند، دفن خواسته های تو و یک ملت سنگین نیست. مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، پزشک و وبلاگ نویس منتقد، 19 دی ماه سال جاری به اتهام نوشته‌ای در وبلاگ شخصی خود به نام جنتی نامه که در آن به انتقاد از آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان کرده است، بازداشت و راهی زندان اوین شد. پیش از این نیز او 4 دستگیر شده بود، اما این بار به دلیل اعتصاب غذای طولانیش در وضعیت نگران کننده‌ای به سر می‌برد. وی 50 است که دست به اعتصاب قضا زده است. محمد نوریزاد درباره انگیزش از نوشتن این نامه به مهدی خزعلی به رادیو فردا گفت:
این نامه رو در پاسخ به پسر ایشون که از من خواست نامه‌ای برای پدرش بنویسم و از او درخواست کنم که به اعتصابش پایان بده، نوشتم. و واقعیت قضیه این استش که خانواده ایشون بسیار نگرانند. چرا؟ چون از عزم حتمی آقای خزعلی خبر دارن و احتمالاً ایشون در روزهای آینده حالشون بسیار وخیم خواهد شد. پسر ایشون به من به تعبیری متوسل شد و از من خواست. پسر جوانی است، حدوداً شاید 16 سالشه. نگرانی خودش رو به من مطرح کرد که چنین وضعی است و شما اگر میشه نامی بنویسید مبنی بر این که چون ترغیب بشه به این که اعتصابش رو بشکنه.
محمد نوریزاد درباره تأثیر این دست نامه ها بر روی زندانی سیاسی که دست به اعتصاب قضا زده است معتقد است:
میدانم افرادی که در یک چنین شرایطی قرار میگیرن و اصلا به حرف کسی اعتنا نمی کنن. خود بنده هم وقتی اعتصاب قضا کرده بودم از داخل زندان مواجه شدم به عبور برخی از زندانیان از کنار سلولم. یکی از اونها داد زد که فلانی، مثلا فلان شخصیت، خواسته که تو به اعتصابت پایان بدی. من در اون لحظه مطلقاً انگار اصلا این حرف رو نشنیدم. بعد اون آقای خزعلی هم یک چنین وضعیتی داره و تصمیمیست که گرفته و شاید که ایشون بشنوند یا بخوانند به یک نحوی و اعتصاب خودشون رو پایان بدن و نگرانی این خانواده تا حدودی مرتفع بشه.
پیش از این نیز تعداد دیگری از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی از جمله سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، آیت الله بیات از مراجع تقلید، فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، و چند شخصیت دیگر با نوشتن نامه از مهدی خزعلی خواستند تا به اعتصاب قضایی خود پایان دهد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. ایالات متحده. اما در اینجا نوبت میرسه به گزارشی که همکارمون آماده کرده درباره وضعیت زندانیان در زندان شیراز.
کسرا نوری از دراویش گنابادی که 21 دی ماه توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شده و 46 روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز و زندان مرکزی عادل‌آباد شیراز زندانی بود، بعد از ظهر روز یکشنبه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. کسرا نوری در گفتگو با رادیو فردا درباره نحوه بازجویی و برخورد بازجویان با خود چنین میگوید:
بازجویی با چشمن بود و زد فشار روانی که با برخورده فیزیکی هم گاهن همراه بود و برخورد بازجو نسبت دراویشون داخل پلاک صد دراویش گنابادی سابقا زیاد رفتن اومدن، جوری بود که مشخص برخورد بسیار بدی داشتن، طوری که ما دراویش گنابادی رو نجس و کافر میخوندن و علنا به من میگفتن که شما محارب هستین و مفسد فلرزین.
از کسرا نوری میخواهم درباره بازداشتگاه پلاک صد که در آنجا زندانی بوده توضیح دهد.
اونطوری که حالا من تونستم از فضاش متوجه بشم، بازداشتگاه پلاک صد بازداشتگاه سابق ساواک بود و فقط یه بخش رنگا بعد انقلاب بهش اضافه کرده بود، یعنی بازداشتگاه 90 نفره شده بود تقریبا، که خب همیشه هم بازداشتی داشت، رفت و آمد داشت. الان هم سلول انفرادی اونجا مرسوم نبود، یعنی اتاق اکثرا چند نفره بود، 2-3 نفره، و مثل بازداشتی بازداشتگاه اطلاعات همیشه چراغ روشن، همون فیلم برداری میشد، هم شنود میشد شما داخل بازداشتگاه بودی، و برخورد بازجوها هم به نسبت جرمایی که اونجا میومد کم و زیاد میشد تقریبا.
اتهامات کسرا نوری تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و عضویت در گروه انحرافی عنوان شده است. خود او درباره اتهاماتش چنین میگوید:
من اعتراض کردم به اون که من چه گروه انحرافی هستم که من عضوش هستم و خودم نمیدونم و چه اخلال در نظم عمومی کردم که نمیدونم. یه درویش چجوری میتونه داخل نظم عمومی مملکت اخلال بکنه؟ درویشی ما عقیده به صلح و آزادی یک درویش شده اقدام علیه امنیت یک نظام.
از کسرا نوری درباره وضعیت بهداشتی بازداشتگاه مرکزی شیراز که مدتی را در آن زندانی بوده سوال میکنم.
از لحاظ بهداشتی زیر صفره، خیلی وضعیت بدی داره، قرنطینه های اون بازداشتگاه وحشتناک هستن و مردم و زندانیان که عقیدتی هستن باید کنار زندانیان با جرمای دیگه بشینن، که خب طبیعتا اونجا هم زندانبان به چشم یک انسان با این زندانی اصلا برخورد نمی کنه.
از شهریور ماه سال جاری برخورد با دراویش گنابادی شدت گرفته. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، بیش از 200 درویش گنابادی از آن زمان تا کنون بازداشت شدند. کسرا نوری درباره علت برخوردهای شدید با دراویش گنابادی به رادیو فردا چنین میگوید:
همونطور که خود بازجو میگفت ما شما رو 33 سال تحمل کردیم، حالا شما اون ور جوبی، ما این ور جوب. انگار میخواستن تصفیه حساب بکنن با دراویش گنابادی. همه گفتن ما کار شما رو تموم میکنیم توی این دوره.
وبسایت مجذوبان نور گزارش داده علی مرتضایی و یوسف محمد رضایی، دو تن از دراویش گنابادی که بیش از 47 روز در زندان اوین زندانی بودند، بعد از ظهر روز دوشنبه آزاد شدند. برای این دو درویش ابتدا وثیقه های 100 میلیونی و 30 میلیون تومانی صادر شده بود، اما آنها که از سپردن وثیقه خودداری کردند، بدون تودیع وثیقه و کفالت آزاد شدند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. اگه اجازه بدید و وقت داشته باشیم مرزا جان، وقت داریم، من تعدادی از اسمس های شما رو بخونم، از جمله اینکه فرزاد اسمس دیگه ای رو فرستاده و گفته که خطاب به شنونده عزیز اون مریم از دبی گفته که جسارتن کی گفته خبر همیشه ماهیت منفی داره، و شنونده دیگه ای گفته سلام خواهش میکنم، انتقاد کرده به گفته های فرزاد عزیز و گفته که چندی نوه خانی و عزاداری پخش بفرمایید. همچنین شنونده دیگه گفته سلام به آقا محمد، با اجرای با نشاط به ما شادابی میداد، 6 ماه از خانواده بدورم، و شعری رو تقدیم کرده به خانوادهش. شنونده دیگه ای گفته که اگه اسمس علی از شهر اسقر فرهادی خمینی شهر گفته اگه اسمس هامون رو نخونی اصلا به برنامه‌ت گوش نمیدیم. همچنین مستانه عزیز گفته که برنامه‌تون حرف نداره، مخصوصاً با اجرای محمد ما میخوایم اول صبح انرژی بگیریم. این هم نظر مستانه است، یک شعرم از شاملو لطف کرده و فرستاده. اما اسمس دیگه از فاروق هستش از تهران، گفته سلام عزیزم، ضمن خسته نباشید به شما، بیاییم یاد بگیریم که کمی قدردان باشیم و این همه ایراد بنی اسرائیلی نگیریم. این هم نظر فاروقه. اما در ارتباط با فیلم اسقر فرهادی، زری از کرج میگه فکر نمی کنم کسی جدایی رو دوست داشته باشه، ولی این جدایی خیلی شیرینه. به همه ایرانی ها و آقای فرهادی تبریک میگم. همچنین علی از گراش گفته متاسفم برای به گفته علی جمهوری اسلامی، چون جایزه اسکار آقای فرهادی هیچ بازتابی در رسانه‌های ایران نداشته. شنونده دیگه گفته خسته نباشید، موفقیت جایزه اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین رو به تمام ایرانیان تبریک میگم، مخصوصا به همکار ما تبریک گفته، خانم نوشین سید حسینی. اما شنونده دیگه گفته که خطاب به اسقر فرهادی، آقای پور احمدی از کنگان گفته در دهکده تو خبر از بوی ریا نیست، چون ریا نیست هیچ کس انگشت نما نیست. این رو تقدیم کرده به اسقر فرهادی. سعید از تهران هم میگه سلام، اینجا همه از اولین اسکار ایرانی خوشحالند و این خبر انتخابات رو به گفته سعید تحت تأثیر قرار داده، به امید برگزاری انتخابات آزاد به گفته سعید در ایران. همچنین اگر اسمس دیگه ای باشه باز بله، یک اسمس دیگه از قناعت هست. قناعت گفته چرا یک کلام نمیگی که این جایزه سیاسی به گفته قناعت صهیونیستیه. این هم نظر قناعت از بوشهر درباره جایزه اسقر فرهادی. شما هم میتونید با ما در میون بذارید، اسمس های شما بسیار زیاده، سعی میکنیم اگر جا بشه حتما بخونیم. 2042-0603-874150 راهیه برای تماس با برنامه خودتون. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده میخوایم همراه بشیم. این بار میخوایم نگاهی داشته باشیم به مطالبی که روزنامه‌ها اختصاصاً درباره انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر کردن. از روزنامه شرق شروع کنیم که به نقل از علی مطهری نوشته که مهر چینی برای تعیین رئیس آینده مجلس.
روزنامه شرق خبر داده که آقای علی مطهری که کاندیدای انتخابات مجلس هست و از دو لیست جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری هم حذف شده و خودش با همراهی شماری دیگر از همفکرانش یک ائتلاف جدید به نام صدای ملت تشکیل داده، روز گذشته طی سخنانی هشدار داده نسبت به مهر چینی برای ریاست مجلس و گفته که در دو فهرست اصلی جناح حاکم که جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان خونده میشه، به شکلی مهر چینی صورت گرفته که یک فرد به خصوصی پس از تشکیل مجلس نهم به ریاست این مجلس برسه. البته آقای مطهری اسم این شخص رو ذکر نکرده، اما پیشتر روزنامه ها از آقای غلامعلی حداد عادل به عنوان کسی که داره آماده میشه برای تحویل گرفتن ریاست مجلس نهم نام برده بودن.
به نوشته خراسان، کاهش مشارکت در انتخابات بر اثر نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی.
روزنامه خراسان یادداشتی تأکید کرده که ریشه بخشی از نارضایتی هایی که منجر به شرکت نکردن مردم در انتخابات میشه انتقاد به وضعیت موجود اقتصادی کشور هست. این روزنامه تأکید کرده که اگرچه در حال حاضر نمیشه اقتصاد ایران رو یک اقتصاد سیاه نام برد، اما از منظر دغدغه عامه مردم وضعیت معیشتی بسیار بحرانی هست و این برای مردم قابل قبول نیست و به همین دلیل مردم بسیار واکنش سردی نسبت به انتخابات دوره نهم مجلس از خودشون نشون دادن. روزنامه خراسان در این حال تأکید کرده که یک مجلس مقتدر میتونه به اقتصاد پویا منجر بشه و با توجه به این استدلال از مردم خواسته که در انتخابات شرکت بکنن تا یک مجلس قوی تشکیل بدن.
و سرانجام روزنامه جام جم گفتگویی رو داشته با مرتضی نبوی و آقای نبوی گفته که وجود چند فهرست برای اصولگرایان دور از احتیاطه.
روزنامه جام جم از قول آقای مرتضی نبوی که از سران جناح حاکم هست و علاوه بر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو هیئتی است که آقای خامنه‌ای برای حل اختلاف قوا تشکیل داده، نوشته که زمانی اصلاح طلبان بی احتیاطی کردند و در انتخابات شورای دوم فکر می‌کردن اصولگرایان حذف شدن و بر همین اساس لیست‌های مختلف و فهرست‌های مختلف انتخاباتی دادن و همین سرآغاز شکست اونها بود و در حال حاضر جناح اصولگرا به همین وضعیت دچار شده و چنانچه این وضعیت چند فهرستی رو در انتخابات ادامه بده احتمال شکست اون خیلی زیاد هست.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزتون خوش. تو ماج تاهباز هستم با یه پارانویای دیگه در پایان یه مجله صبحانه با خبر دیگه. با من بمونین تو چند دقیقه آینده، با هم یه گپی بزنیم، این بار از دار و درخت بگیم. بعضی وقتا رقم و عدد آدم رو با شگفتی روبرو میکنه. معمولا در اوج شگفتی ناشی از رقم و عدد، این شانس هم وجود داره که شاید حتی واسه چند دقیقه به بهانه یه پارانویای کوتاه صبحگاهی به فکر بیفتیم. توی 5 ماه گذشته نصف ایران کاملا تو خشکسالی فرو رفته. این همون عدد و رقمی که صحبتش بود. اگه تهران و اطرافش زندگی میکنین، با زمستون نسبتاً برفی امسال ممکنه به نظرتون عجیب بیاد این حرف، ولی خب این آماریه که مقامای دولتی تو خود ایران اعلام میکنن. و این رو هم بعد اضافه کرد که به خاطر بارندگی های امسال تو شمال ایران، وضع خشکسالی، یعنی همین واقعیت که نصف ایران تو خشکسالی کامل فرو رفته، یک کمی بهتر از سال گذشته است. نکته ظاهرن اینه که با وجود افزایش بارش تو بخش شمالی ایران، بخش جنوبی با کمبود بارش روبرو بوده و خب تابستون هم که تو راهه. همیشه وقتی در مورد خشکسالی و وضع بارندگی و این حرفا صحبت میکنیم، از خودمون میپرسیم مقصر کیه؟ طبیعتاً ما همیشه دنبال یه مقصری میگردیم، ولی بعضی وقتا مهمتر از پیدا کردن مقصر فکر کردن به آینده است. البته همه فرداها از همین امروز و همین الان شروع میشن. ایران از نظر خوشحالی و بارش تو شرایط بحرانی به سر میبره و این رو هم نمیشه به هیچ بهانه و دلیلی پنهان کرد. اما این موضوعی نیست که بشه توجه و احساس مسئولیت بهش رو به راحتی از گردن باز کرد و گردن دیگرون انداخت. و راستش نمیشه فراموش کرد که اگه دار و درخت حرف نمیزنن، به این معنی نیست که زنده نیستن. از قضا زندگی ما هم به همین دار و درخت بسته است، مثل تاب به شاخه. و اون وقت اگه بارون بیاد، یارم لب بوم میاد، به قول بیژن.
اون شب که بارون اومد، یارم لب بوم اومد. رفتم لبش ببوسم، های نازک بود و خون و شب که بارون اومد، یارم لب بوم اومد، با رفتم لبش به بوسام، آین آزد بود و خون اومد. آخونش که دید تو باشه یه دست گل ارمد، با رفتم گلاش به چینام، آین پر پر شد و هوا رد، با رفتم پر پر بگیرام، آین کفتر شد و رو با رد، با رفتم کفتر بگیرام، آین ماهی شد و دری رد، با رفتم ماهی بگیرام، آن شد و شهر رد، با رفتم آهو بگیرام، ستاره شد نبرم، لاک
rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll.
خب اجازه بدید که اسمس های شما رو هم بخونم که به دست ما رسیده. شنونده دیگه هم به اسم حسین از مشهد گفته که ترتیب شما برای خوندن اسمس ها ندارید و سعی کنید که این اسمس خوندن رو یک ترتیب بذارید که مشخص بشه چه زمانی میخونید. اگر اشتباه نخونم گریلا از خراسان، حسین، همچنین مهران از بندرعباس، هادی بندرعباس، امین از جیرفت، امین از شیراز، شنونده‌ای که گفته مشتری همیشگی شما هستم، زنده باد انرژی مثبت، مسعود از جهرم از عشایر به ما اسمس داده، مهدی از آباده روستای بیدک، طاهر از سنندج، محمد اسلام از قطر، بابک راننده تانکر اسید، بهنام از ورامین، همچنین غلام رضا از چناران، غلام حسین باقری، اکبر از میباد یزد، سین از شیراز، مهرشاد از تهران، مسعود و شیوا از شیراز، محمد از افغانستان، جهانبخش رشیدی از دهلوران، محمود فارس، میترا، رضا از تویسرکان، روح الله از فاز 13. شنونده هایی بودن که تا این لحظه برای ما اسمس ارسال کردن که من اسمس هاشون رو برای شما خوندم. البته میبخشید که فرصت اونقدری نداریم که ما بتونیم اسمس های شما رو به صورت کامل بخونیم. میدونم که الان اسمس های دیگه هم رسیده به ما، همچنین جواد از رشت برای ما اسمس ارسال کرده، محسن از تهران که باز به اصغر فرهادی تبریک گفته، شنونده دیگری که باز اون هم به اصغر فرهادی تبریک گفته، مشتبه از بیشاپور، همچنین آسیه از خوزستان باز به اصغر فرهادی تبریک گفته و فرهاد از تهران که به اصغر فرهادی باز هم تبریک گفته. یک بار دیگه به اصغر فرهادی تبریک میگیم، این جایزه شیرینی رو که نصیب سینمای ایران کرد و به سینمای ایران هم تبریک میگیم، به سینما دوستان و سینماگران. بشنوید ترانه یکی لیلی یکی مجنون رو با صدای حسین زمان که این روزها صداش کمتر از رسانه‌های داخل ایران پخش میشه، با ترانه‌ای از یغما گلرویی در لحظات پایانی و همکاران من مهرداد نازنین کارگردان فنیمون بود، میرعلی حسینی سردبیرمون، بکتاش خمسه‌پور گزارشگر ما بود، شاهین بشیری خبر و من هم محمد زرقامی هستم. روزتون خوش.
تو دنیای بزرگ ما هر کی یه سازی میزنه، فرهاد یه کوه رو میکنه، شیرین دلش رو میشکنه، مجنون تموم عمرشو اسیر لیلی میمونه، لیلی همش از رفتنو جدایی آواز میخونه، زمونمون زمونه مجنونای قلابیه، به چشم لیلیای شب لنزای سبز و آبیه، فرهاد کوکن دیگه نیست، شیرین به تلخی میزنه، عاشقی از مد افتاده، عهدای روز میشکنه. یکی لیلی یکی مجنون، یکی خوشحال یکی داغون، یکی فرهاد یکی شیرین، یکی شاده یکی غمگین. یکی لیلی یکی مجنون، یکی خوشحال یکی داغون، یکی فرهاد یکی شیرین، یکی شاده یکی غمگین.
هر کی یه سازی میزنه کی میدونه چاره چیه، قلبا همه سنگی شدن کی میدونه کی به کیه، وقتی یکی واسه دلش